نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه های روز شنبه گرمترین درودهای ما را در ایران و در هر نقطه از جهان که صدای رادیو فردا را میشنوید بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در دهم خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 31 ماه می سال 2014 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنان با شنیدن برنامه های ما هفته دلپذیری رو هم آغاز کرده باشید. اجازه بدید اول از تازه ترین خبرها آگاه شویم. از همکارم جمشید زند که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها تا این لحظه رو بر عهده داشته است. جمشید جان شب خوش و مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده است و همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین به عملیات نظامی خود در مناطق شرقی کشور ادامه می‌دهد و به گفته کفیل وزارت دفاع بخش‌هایی از شرق آن کشور از وجود شبه نظامیان هوادار روسیه پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات شرکت یکی از شهروندان آن کشور در عملیات انتحاری در سوریه را تایید کرد. روزنامه نیویورک تایمز این شخص را به عنوان یکی از اهالی ایالت فلوریدا با حدود 20 سال سن معرفی کرده و نوشته است که او متولد یکی از کشورهای خاورمیانه بود. در هفته جاری هواداران جبهه النصره که یکی از گروه‌های تندروی اسلامی در سوریه به شمار می‌رود، با انتشار ویدیویی ادعا کردند که این فرد عملیات انتحاری روز یکشنبه در شهر ادلیب را انجام داد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از مقام خود کناره‌گیری کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اعلام استعفای کارنی، جاش ارنست معاون او را به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی کرد. جی کارنی که مدتی خبرنگار مجله تایم بود، در سال 2011 میلادی از طرف باراک اوباما به عنوان سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. امام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت رسالت حکومت دینی صاف کردن جاده بهشت است. آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که به زور شلاق نمی شود مردم را راهی بهشت کرد. احمد خاتمی در سخنان روز جمعه خود گفت گرچه مکتب اسلام مکتب منطق و استدلال است، اما تأکید کرد که این بدان معنا نیست که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. او گفت حکومت وظیفه دارد جاده را برای بهشتی شدن مردم هموار کنند.
متشکرم جمشید زند، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این بخش چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده است. همونطور که در خبرها شنیدید امامان جمعه شهرهای بزرگ ایران روز جمعه به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود با زور و شلاق نمیتوان مردم را به بهشت برد واکنش تند نشان داده. همکارم مرتاد قاسمفر گزارشی دارد در همین زمینه. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی میگوید جمهوری اسلامی ایران مهاجران افغان را راهی سوریه می‌کند تا در جنگ علیه مخالفان حکومت بشار اسد شرکت کنند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با یکی از این مهاجران گفتگو کرده است. همکارم آفرین عاصمی جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله با مهدی رستم‌پور به دیدار ستارگان جام بیستم میرویم. این بار سوارز بازیکن فوتبال کشور اوروگوئه. اگر با ما بمانید تکرار برنامه هفتگی جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. امامان جمعه در شهرهای بزرگ ایران در واکنشی تون به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به او هشدار دادند. آقای روحانی گفته بود که مردم را نمیتوان با زور و شلاق به بهشت برد. مهداد قاسمفر گزارش میدهد.
خطیبان و ائمه جمعه در شهرهای بزرگ ایران نماز جمعه این هفته را فرصتی کردند تا در یک واکنش هماهنگ سخنان حسن روحانی را به شدت مورد حمله قرار دهند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو هفته پیش درباره وحشت از ورود ابزار ارتباطی به ایران از سوی کسانی که نامی از آنها نبرد گفت:
چرا این همه در تزلزل هستیم؟ چرا به جوانهایمون اعتماد نمی کنیم؟ سالها اول انقلاب دغدغه ما این بود که مبادا یک دستگاه ویدئویی وارد کشور شود. بعدها قصه دیگری شروع شد و اون این که به ماهواره ها چه کنیم. دیدیم آمد و مبارزه در پشت بام و بالکن هم تأثیر گذار نبود و نه ایمان مردم پرزد و نه هویت مردم از دست رفت. امروز ظاهراً قصه دیگری برپا شده و اون این که با اینترنت و نسل سه و نسل چهار و این را چه کنیم؟ من به همه دوستان عرض میکنم به جوانهامون اعتماد کنیم. شرایط دیگرگون شده، همش میترسیم، به کنجی خزیدیم، تیری به ما نخوره. اگرم شمشیری گاهی در دست میگیریم یک شمشیر چوبی. اگر تهاجم فرهنگی وجود داره، که تهاجم فرهنگی وجود داره، راه شمشیر چوبی نیست.
آقای روحانی سپس در روز شنبه گذشته در همایش بیمه سلامت همگانی همین سخنان را در شکلی تازه مطرح کرد و در نهایت گفت: اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی. بگذارید مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند. نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. این سخنان به سرعت با واکنش محافظه‌کاران روبرو شد و از جمله ائمه جمعه. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران گفت مأموریت حکومت دینی همین صاف کردن جاده بهشت است. امام جمعه اصفهان محمد تقی رهبر نیز بعد از سخنان تندی خطاب به روحانی گفت: من با آقای روحانی هشدار میدهم و توصیه میکنم برای رضای لیبرال ها کار نکند. اما حرف صریح‌تر محافظه‌کاران تندرو را امام جمعه مشهد احمد علم الهدا گفت. او در پاسخ با آقای روحانی گفت که شلاق که سهل است، ما با همه قدرت جلوی کسانی که مانع رفتن مردم به بهشت شوند خواهیم ایستاد. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در این باره میگوید:
به طور کلی الان سه نهاد شورای نگهبان، نماد جمعه، برخی سرداران و سپاه شروع کردن به پاسخ دادن به آقای روحانی. آقای روحانی 4-5 ماه اول هیچ گونه مواجهه‌ای نمی‌کرد. اینا اومدن یه سد کلامی در مقابل کلام آقای روحانی ایجاد کردن و آقای روحانی داره جواب میده. وقتی یه سیگنال کوچیکی آقای خامنه‌ای میده، نهادهای دیگه خب دستشون برای هجوم بیشتر میشه. اینا میگن ما دوم خرداد تجربه کردیم، ما این سیلبند رو اصلا زدیم، اجازه نمیدیم این سیلبند یک دریچه باز بشه، چون اگه باز شه دوباره سیل را میفته. اینا یه 8 سالی به هر شکل جلوی نگرفتن و الان دوست دارن این حالت ایجاد بشه. ولی به نظر من مانور آقای روحانی است. آقای روحانی هم قبول کرده یه جا وارد کشمکش بشه، ولی این نشان میده که این مواجهه جدی است. باید دقت کنیم. آقای روحانی میگوید باید با نظم جهانی مرابطه داشت. آقای خامنه‌ای میگه این نظام نظام سلطه است. این دو تا نگاه بسیار متفاوتی در نهایت.
اما حسن روحانی در مواجهه با این نگاه متفاوت چه راهکارهایی در دست دارد؟ تغییر رحمانی:
مهمترین مسئله اینه که روحانی باید نشان بده توانایی ایجاد نظم اقتصادی داره، چیزی که مردم و یعنی افکار عمومی به شدت از خودش متاثر میکنه. یه مسئله دیگه دنیای روشنفکری و دنیای جوانانه. اینا یه سری آزادیای لازم دارن. سر حال ماندن اینا همجوری یه سری با گفتگوهاست. ببین داره موازی و فضا سازی است. مثلا همین مسئله ممیزی ارشاد یه مقدار فضاش بهتر بشه. واقعیت اینه که الان وزرای روحانی حتی اونایی که دوست دارن آزادی‌های بیشتری بدن از مجلس میترسن و کارت زرها و کارت قرمزایی که مجلس میده دست وزرا رو میبنده. زمینی که خب کابینه هم یه دست نیست، ولی اینکه آقای روحانی تصمیم میگیره و داره گاهی جواب مستقیم میده، این میتواند به اصطلاح با توجه به اقداماتی که میتواند بکند مهم باشد. به نظر من یکی از مسائل بی‌محابا افشا کردن مشکلات اقتصادی دوره احمدی نژاد که و مسئله دور زدن تحریم ها و فسادی که این دور زدن ها آورد و رو کردن اینها باعث میشد به نظر من راست افراطی مدار عقب بشیند.
آیا حسن روحانی خواهد توانست چون این مواجهه‌ای را به نفع خود پیش ببرد؟ شاید همان گونه که تحلیلگران میگویند تغییرات مثبت اقتصادی و پیشرفت مذاکرات اتمی کلید این برتری برای دولت 11 در ماه‌های آینده باشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به دنبال انتشار گزارشی از سوی روزنامه وال استریت جورنال مبنی بر فرستادن مهاجران افغان برای جنگ به سوریه سوی ایران، رادیوی آزادی بخش افغان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی با یکی از این مهاجران گفتگو کرده است. همکارم فرین عاصمی و جزئیات بیشتر.
رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد با یک مهاجر افغان گفتگو کرده که به دلیل رد پیشنهاد سپاه پاسداران ایران برای شرکت در جنگ سوریه از ایران اخراج شده و کارت اقامت او باطل شده است. رضا حیدری مهاجر 25 ساله افغان که شماری از اقوامش از سوی حکومت ایران به سوریه فرستاده شدند به رادیو آزادی میگوید:
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مهاجر افغان را تهدید می‌کردند، وعده های دروغ می‌دادند، می‌بردند به جنگ سوریه. مثلا پسرعموی خود ما، پسرخاله همه اینا که رفتن پسرعموی من شهید شد، اومدن که پول کفن دفن گرفتن. مثلا پسرخاله الان مجروح افتاده، در همه خرج دکتر در اسونه وادش میگیرن، هیچ امتیازی ندادن. ما 400 نفر رفته بود، یک نفر زنده برگشت. نیست بچه‌ها اصلا مهندت جنازه‌اش معلومه، نه معلومه زنده است، هیچ چیزش معلوم نیست.
روزنامه وال استریت جورنال اواخر اردیبهشت ماه از اعزام پناهجویان افغان به سوریه از طرف سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خبر داده بود. این روزنامه از قول منابع افغان و مقام‌های غربی نوشته بود که افغان‌های پناهجو در ازای سفر به سوریه و شرکت در جنگ داخلی این کشور ماهانه $500 و اجازه اقامت در ایران دریافت می‌کنند. وال استریت جورنال اواخر اردیبهشت ماه به نقل از یک مقام غربی نوشته بود اعزام پناهجویان افغان به سوریه بخشی از استراتژی ایران برای کاستن از تعداد تلفات نیروهای سپاه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه است. رضا حیدری مهاجر افغان به رادیو آزادی میگوید حکومت ایران به کسانی که در جنگ سوریه شرکت کردند وعده پرداخت پول داده، اما این وعده بیشتر جنبه شعاری داشته و حتی به خانواده‌های کشته شدگان کمکی نکرده است.
سپاه پاسداران یه پول برمی‌داره، معلوم نیست پول دست کی مورا.
مقام‌های محلی در ولایت هرات در همسایگی ایران در این باره اظهار نظر نکردند. والی هرات به رادیو آزادی گفته در این باره اطلاعی ندارد. وال استریت جورنال به نقل از آیت الله محقق کابلی مرجع تقلید شیعیان افغانستان ساکن قم نوشته بود که جزئیات فرستاده شدن مهاجران افغان به سوریه از سوی ایران را تایید می‌کند، اما خبرگزاری ایسنا بعد از آن گزارش داد که دفتر آیت الله محقق کابلی این خبر را تکذیب می‌کند. مرضیه افغم سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش وال استریت جورنال را رد کرده و گفته این گزارش کاملا نادرست است و با هدف تخریب روابط ایران و افغانستان نوشته شده. خانم افغم همچنین گفته گزارش وال استریت جورنال توهینی به مردم افغانستان است و این روزنامه آمریکایی باید از آنها عذرخواهی کند. ابراهیم محمود رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان سوریه هم در گفتگو با خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در دمشق این خبر را رد کرده است.
ما در سوریه در معرض حجم بزرگی از جنگ رسانه‌ای و روانی توسط شمار زیادی از تلویزیون‌ها و رادیوها قرار می‌گیریم. این بخشی از جنگ رسانه‌ای است که علیه جمهوری عربی سوریه به راه افتاده است. ما اکنون در سوریه توسط ارتش خودمان می‌جنگیم. برخی دوستان هم در کنار ما هستند. اما این سخنان مطرح شده دروغ محض و اتهامی باطل است. این سخنان عاری از صحت است.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اما به رادیو آزادی گفته به سفارت افغانستان در ایران اعلام شده که درباره این مسئله تحقیق کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با گزارشاتی که به نشر رسیده در جریان قرار دارد، اما کدام گزارش رسمی و یا اسناد موثق دیگری تا به حال به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نرسیده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران وظیفه داده و همچنان با نهادهای زیربط دیگر در تماس هست که اگر اسناد موثق و گزارشات رسمی به دسترسشان قرار میگیره، او را به زودترین فرصت به وزارت امور خارجه شریک بسازند.
روزنامه 8 صبح چاپ افغانستان پیشتر به نقل از یکی از مقام‌های امنیتی افغانستان فرستاده شدن مهاجران افغان به سوریه را تایید کرده بود. این مقام امنیتی که نامش فاش نشده به روزنامه 8 صبح گفته بود که چند ماه پیش دولت افغانستان از دستگیر شدن 4 افغان توسط نیروهای مخالف سوریه با خبر شدند. تحقیقات آنها نشان داده که این افراد در مقابل پرداخت مقداری پول به سوریه فرستاده شدند. به گزارش رادیو آزادی و به نقل از وزارت مهاجران افغانستان، در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. ایران متحد اصلی سوریه در منطقه است و از حکومت بشار اسد حمایت می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود علوی وزیر اطلاعات در نشستی با معاونان فرهنگی دانشگاه‌های ایران گفت دستگاه‌های امنیتی جایگاه حساسی در مقوله امنیت در کشور دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای علوی وظیفه وزارت اطلاعات را فراهم کردن امنیت برای همه اقشار دانست تا به گفته او مردم در همه زمینه‌ها احساس امنیت داشته باشند، خصوصا دانشجویان. همکارم شیرین فامدی در گفتگوی با مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، از او پرسیده احساس امنیت مورد نظر وزیر اطلاعات چیست و چگونه فراهم می شود؟ مهرداد درویشپور:
مفهومی رو که معمولا به خصوص حکومت های استبدادی، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور مد نظر دارن، نوعی کنترل پلیسی جامعه است و نوعی در واقع ایجاد ثبات در جامعه از طریق وادار کردن شهروندان و از جمله دانشجویان به زندگی روزمره و اینکه حرکتی نداشته باشن که احیانا چالشی رو در جامعه ایجاد بکنه. نوعی با تولید ترس در درجه اول ایجاد امنیت هست، در حالی که امنیت اجتماعی در گروه این هستش که به نوعی فرد احساس رضایت خاطر داشته باشه، احساس داشته باشه که مورد تعرض قرار نمیگیره و نه قانون، نه مقامات، نه افراد دیگر در واقع به حریم شخصی، به حقوقش، به شرایط رشدش تعرضی نمی کنن. در جامعه که هر دانشجو یا استادی رو کافیست نوع دیگری فکر بکنه یا بیاندیشه مورد تعرض قرار میدن، مورد پیگرد قرار میدن، طبیعتاً حس کنترل پلیسی، حس ترس و سکوت از سر ترس، این اصلاً نامش امنیت نیست. از نظر شهروندان اون سکوت زندگی توأم با استرابی که درست نقطه مقابل آن امنیتی هستش که مورد نظر این افراد هست. مهمترین شکلی امنیت در یک جامعه رو میشه فراهم کرد گره زدن امنیت با آزادی است.
آقای درویشپور، وزیر اطلاعات در مورد ایجاد امنیت در دانشگاه ها از دلسوزی پدرانه با دانشجویان و قانع کردن و ساکت کردن اونها صحبت کرده. آیا دلسوزی پدرانه واقعا به دانشجو احساس امنیت میده؟
دلسوزی پدرانه مثل همونیست که در خانواده مثلا حتی پدرها بچه ها رو تنبیه می کردن و وقتی گفته می شد که خب این کار که خشونته، می گفتن نه خیلی، بخش از یک حتی دلسوزی پدران است، به قصد حمایت از مثلا فرزند هست. اصولا این نوع نگاه های قیم گرایانه که مسئولین تشخیص بدن که چی رو باید پاسخ بدن، چی رو نباید پاسخ بدن و اونها برای فرد تعیین بکنن، این کار بیشتر نامش تولید امنیت نیست. نام این هست که تلاش بشه غیر از قوه زور از طریق اقناع در واقع دانشجو رو ساکت بکنید، در حالی که مفهومی که ما از امنیت میفهمیم اینه که دانشجو باید آزاد باشه، حق انتخاب داشته باشه و حتی تمام اون به اصطلاح دلسوزی های پدرانه مقامات رو هم ممکنه نبهش بگه، ولی بدون این که مضطرب باشه که نگفتنش میتونه مجازات درباره داشته باشه.
و فکر میکنید این صحبت های وزیر اطلاعات خطاب به چه کسانی هست؟
شاید بشه تعبیر کرد به یک معنی تلاشی است برای تعدیل فضای پلیسی جامعه که میتونه مخاطبش از جمله خود مقامات نظامی کشور هم باشه و مسئولین که سعی کنن با شدت عمل کمتری رفتار بکنن و بیشتر به قول خودشون دلسوزی پدرانه و یا دیالوگ داشته باشن. ولی گرچه هر قدمی در جهت کاستن فضای پلیسی جامعه به نظر من به خودی خود میتونه مثبت باشه، اما از اینجا که ما با نظامی سر و کار داریم، با تفکری سر و کار داریم که اصولا امنیت رو در پرتوی آزادی تعریف نمی کنه، نوعی تفکر است که یک دیکتاتور صالح میاندیشه چجوری باید جامعه رو اداره کرد، که اصطلاح تنظامی است دیکتاتور صالح، فکر میکنه که فقط از قوه زور نباید استفاده کرد، از قوه پند و اندرز و اقناع هم باید استفاده کرد برای وادار کردن شهروندان به سکوت و کمتر چالش انگیزی و با امنیت در یک فضای دموکراتیک عمیقا متفاوت و متضاد.
دقیقاً 21 دقیقه است که وارد روز شنبه شدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در حالی که اخبار هاکی از کشف ترکیب تازه‌ای از دارو برای درمان بیماری مرس ناشی از ویروس کرونا است، مقام‌های بهداشتی در ایران اعلام کردند که این بیماری اولین قربانی خود را روز پنجشنبه در کرمان گرفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نوشین سید حسینی میشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که تیمی بین المللی متشکل از دانشمندان میگویند ترکیبی شناسایی کردند که میتوانند با ویروس های کرونا که عامل بیماری های تنفسی سارس و مرس هستند مبارزه کند. ترکیب جدید کشف شده K22 نام دارد و به نظر میرسد که میتواند از انتشار این ویروس در بدن انسان جلوگیری کند. این ویروس ها عامل شیوع بیماری سارس و مرس هستند که در حال حاضر درمانی برای آنها وجود ندارد. بنابر این گزارش، ویروس های کرونا به بخش های فوقانی و تحتانی دستگاه تنفسی در انسان حمله می کنند و به طور کلی یک سوم سرماخوردگی ها ناشی از این ویروس هستند. حادترین نوع ویروس کرونا که تصور می شود منشأ آن خفاش ها باشند، در سال 2002 میلادی یعنی 12 سال قبل موجب شیوع بیماری سندروم تنفسی بسیار شدید موسوم به سارس در دنیا شد که حدود 800 قربانی بر جای گذاشت. نوع جدیدی از این بیماری که سندروم تنفسی خاورمیانه یا مرس نام گرفته از عربستان سعودی آغاز شد و گفته می شود که منشأ آن شترها هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از میان بیش از 600 بیمار مبتلا به مرس از دو سال گذشته تا کنون حدود 200 تن یعنی یک سوم آنان جان باختند. در این میان ایران هم به تازگی به جمع کشورهایی پیوسته که بیماری مرس در آنها قربانی گرفته است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، روز پنجشنبه نخستین مورد مرگ ناشی از بیماری مرس در شهر کرمان به ثبت رسید. مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، به خبرگزاری مهر گفته است که موارد قطعی بیماری کرونا در استان کرمان دو نفر بودند که روز پنجشنبه یک نفر از آنها جان خود را از دست داد. به گفته آقای شفیعی، حال بیمار دیگر مساعد بوده و مرخص شده است. پیشتر تعداد موارد مشکوک به ابتلا به بیماری مرس در کرمان 6 نفر اعلام شده بود. ولی به گفته این مسئول امور بهداشتی، بر اساس نتایج آزمایشات به دست آمده، تعداد مبتلایان به 2 نفر کاهش یافت که 1 نفر از آنها هم روز پنجشنبه فوت کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که آمریکا در نظر داره یک بانک فرانسوی BNP پریبا رو به تمام آنچه نقض تحریم‌ها علیه ایران، سودان و کوبا یاد شده به 10 میلیارد دلار جریمه محکوم کنه. اجازه بدید جزئیات بیشتر را از بهروز کارونی بشنویم.
روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که نتیجه نهایی پرونده بانک بی ان پی پاریبا احتمالاً تا چند هفته دیگر مشخص خواهد شد. پیش از این گزارش حاکی از آن بود که بانک بی ان پی پاریبا در تلاش است با پرداخت 3 میلیارد و 730 میلیون دلار جریمه پرونده اتهامی خود را حل و فصل کند که حتی همزمان نیز تقریباً دو برابر جریمه 1 میلیارد و 900 میلیون دلاری بود که بانک بریتانیای اچ اس بی سی به جرم نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده است. خبرگزاری فرانسه در این مورد نوشت که با منبع مطلعی درباره میزان جریمه احتمالی بی ان پی پاریبا تماس گرفته و او نیز گفته است که میزان جریمه میتواند بالاتر از 5 میلیارد دلار باشد. به گفته این منبع میزان جریمه احتمالی بستگی به عوامل کلیدی مهمی دارد که در مذاکرات میان بانک فرانسوی و واشنگتن به بحث گذاشته شده است. از قبیل اینکه آیا این بانک اتهام وارد شده مبنی بر بزهکاری را میپذیرد و آیا اصلا میتواند مجوز فعالیت‌های خود در آمریکا را حفظ کند یا خیر. در این میان به گفته وال استریت جورنال دو طرف در حال مذاکره بر سر مسئله تعلیق موقت فعالیت‌های بانک فرانسوی در آمریکا هستند، مجازاتی که باعث می‌شود این بانک نتواند برای مدتی هیچ پولی به آمریکا بفرستد و یا از آن خارج کند. وال استریت جورنال افزود وزارت دادگستری آمریکا فشارهای خود به بانک فرانسوی را ادامه می‌دهد که اتهام خود را بپذیرد که پذیرش این مسئله به مثابه تهدیدی برای مجوز فعالیت‌های بی ان پی پاریبا در آمریکا خواهد بود. اتهامات بانک بی ان پی پاریبا معطوف به فعالیت‌های آن در خلال سال‌های 2002 تا 2009 میلادی است. این بانک بزرگترین بانک فرانسه محسوب می‌شود.
بهروز کارونی گزارش می‌دهد. و در اینجا به سراغ همکارم مهدی رستم‌پور می رویم.
ستارگان جام بیستم، سوارز، اوروگوئه. چگونه ممکن است کشوری با کمتر از 3.5 میلیون جمعیت مدعی فتح جام جهانی باشد؟ طرح چنین ابهامی درباره تیمی که قهرمان اولین دوره جام جهانی شده غیر ضروری است. حتی اگر اولین دوره را معیار ندانیم، آنها در آخرین دوره هم به نیمه نهایی رسیدند. تازه همه می‌دانند اوروگوئه کشوری است که بزرگترین حسرت تاریخ ورزش برزیل را رقم زده و در فینال جام جهانی 1950 سلساو را با 200,000 تماشاگرش ناکام گذاشته. برزیلی‌ها بعد از 64 سال برای رهایی از کابوس همسایه کوچک جنوبی قصد دارند فینال جام بیستم را در همان ورزشگاه برگزار کنند. حضور ستایه‌هایی مانند ادینسون کاوانی، آبل هرناندز، کریستیان استوانی، والتر گارگانو، گاستون رامیرز و مارتین کاسرس برای هر تیمی غنیمت است. برخورداری از مثلث اوروگوئه اتلتیکو مادرید یعنی دیگو گودین، خوزه ماریا خیمنز و کریستیان رودریگز هم پشتوانه ای اطمینان بخش به حساب می آید. اما داشتن دیگو فورلان در جام 2010 و لوئیس سوارز 2014 برای هر تیم ملی در فوتبال جهان مانند رویاست. از اصالت و غنای شکوهمند فوتبال اوروگوئه همین بس که شکسته شدن رکورد تعداد گل ملی این کشور 80 سال طول کشید. فورلان و سوارز رکوردی را فرو ریختند که متعلق به هکتور اسکارونه بهترین بازیکن اولین دوره جام جهانی در سال 1930 بود. لوئیس در خانواده‌ای پر جمعیت متولد شد. پابلو یکی از برادران بزرگتر او هم فوتبالیست است و در لیگ گواتمالا توپ می‌زند. از لحظه‌ای که دوست دختر دوران نوجوانیش سوفیا بالبی همراه با خانواده راهی بارسلونا شد، لوئیس هم برای مهاجرت به اروپا بی‌تابی می‌کرد. نمایندگان باشگاه گرونینگن هلند برای جذب بازیکنی دیگر به اوروگوئه آمده بودند، اما این جوان نابغه باشگاه ناسیونال چشمشان را گرفت. لوئیس سوارز در 19 سالگی به هلند آمد و سپس به آژاکس پیوست و 5 سال موفقیت‌آمیز را در آمستردام سپری کرد. البته به عشقش سوفیا هم رسید و ازدواج کردند. دو تا بچه هم دارند. ستاره تابناک باشگاه لیورپول هنگام جام جهانی 2010 عضو آژاکس بود. در گروه اول صدرنشین شدند، جایی که فرانسه فینالیست دوره قبلی و آفریقای جنوبی میزبان از راهیابی به دور بعد باز ماندند. تک گل 3 امتیازی مقابل مکزیک را هم او به ثمر رساند. در 1/8 نهایی 2-1 کره جنوبی را شکست دادند که هر دو گل را سوارز زد. در یک چهارم نهایی مقابل غنا اخراج شد و فرصت بازی در مرحله نیمه نهایی روبروی هلند را از دست داد تا تیمش بدون او به هلند ببازد و از راهیابی به فینال باز بماند. اوروگوئه با سوارز سزاوارانه به مقام چهارم جام جهانی 2010 رسید. حالا همان تیم و حتی به مراتب با تجربه تر و پرستاره تر بیان که در ترکیب خود نیازی به حتی یک بازیکن از لیگ پرهیجان داخلی داشته باشد، مدعی تکرار موفقیت دوره قبلی است.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته هنوز به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم جمشید زند در استودیوست و آماده است تا بار دیگر خلاصه ای از مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. جمشید جان سپاسگزارم که به استودیو آمدید.
با سلام به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن از مقام خود کنارگیری کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اعلام استعفای کارنی، جاش ارنست معاون او را به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید معرفی کرد. جی کارنی که مدتی خبرنگار مجله تایم بود در سال 2011 میلادی از طرف باراک اوباما به عنوان سخنگوی کاخ سفید انتخاب شد. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. از روز یکشنبه مصرف سیگار در رستوران‌ها و بارهای روسیه ممنوع می‌شود. بر پایه ارزیابی‌ها حدود 44 میلیون نفر یا 39% از جمعیت روسیه سیگار مصرف می‌کنند و دولت آن کشور در نظر دارد با منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی در 6 سال آینده تعداد سیگاری‌ها را به 25% کاهش دهد. از روز اول ماه ژوئن 2 روز دیگر مصرف سیگار علاوه بر رستوران‌ها و بارها در تمامی هتل‌ها و خطوط آهن نیز ممنوع می‌شود و فروش آن در کیوسک‌ها نیز به پایان می‌رسد. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات بریتانیا و آمریکا نوشته است که حجم بازار سیگار در روسیه حدود 20 میلیارد دلار در سال است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در واکنش به سخنان حسن روحانی گفت رسالت حکومت دینی صاف کردن جاده بهشت است. آقای روحانی چند روز پیش گفته بود که به زور شلاق نمی‌شود مردم را راهی بهشت کرد. احمد خاتمی در سخنان روز جمعه خود گفت گرچه مکتب اسلام مکتب منطق و استدلال است، اما تأکید کرد که این بدان معنا نیست که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. او گفت حکومت وظیفه دارد جاده را برای بهشتی شدن مردم هموار کند. همزمان آیت الله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. این سخنان در حالی بیان می شود که حسن روحانی خواستار برقراری آرامش در جامعه شده و گفته بود اجازه دهیم مردم راحت باشند و این همه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم. رئیس پژوهشکده غدد و متابولیسم تعداد مبتلایان به بیماری دیابت در ایران را حدود 4 میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است حدود 4 میلیون نفر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. خبرگزاری فارس به نقل از فریدون عزیزی نوشته است بیماری دیابت در شهرهای بزرگ به سرعت در حال افزایش است و در تهران سالانه 1% به تعداد بیماران دیابت اضافه می شود. آقای عزیزی با اشاره به این که تو اکنون حدود 14% از مردم تهران به بیماری دیابت مبتلا هستند، سنتی شدن، شهرنشینی، تحرک کم و مصرف غذاهای ناسالم را از عوامل اصلی ابتلا به این بیماری خوانده است.
متشکرم جمشید زند. آخرین خبرها رو در مجله نیمه شب به آگاهی من و شما رسوند تا تکرار مجله جامعه. یادآوری میکنم که دوستان، برنامه صدای شما صدای فردا روز دوشنبه، یعنی همه دوشنبه ها ضبط میشه. برای شرکت در این برنامه میتونید از طریق تلفن پیامگیر رادیو فردا اقدام کنید و شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. 2042-02-21-12-21-12. و همینطور میتونید در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم همین کار رو بکنید، ما با شما تماس خواهیم گرفت. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم، جمشید زند که در استودیوس، حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری و مارتین در اتاق فرمان، به شما بدرود میگیم. ولی ادامه داره برنامه ما، میدونید که تکرار برنامه هفتگی جامعه رو میشنویم از فهیمه خضر حیدری. این شما و این برنامه جامعه.
سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. در این بعد از ظهر جمعه یک بار دیگر با برنامه جامعه همراه شدید. در این برنامه به کشور همسایه پاکستان سری میزنیم و نگاهی میکنیم به سنگساری که هفته پیش در شهر لاهور اتفاق افتاد و خبری شد که همه رسانه های جهان را متوجه خود کرد. پیش از اون اجازه بدید که چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. اینطور که مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرده است، 15% شهروندان تهرانی در بافت‌های فرسوده سکونت دارند. عبادالله فتح‌اللهی به خبرگزاری ایسنا گفته است کمبود شبکه حمل و نقل عمومی و سرانه‌های خدماتی از جمله سرانه‌های فضای سبز، بهداشت و درمان به دلیل نفوذناپذیری و ریزدانگی در بافت‌های فرسوده شهر تهران به چشم می‌خورد و مجموعه این عوامل مشکلات درون بافت‌های فرسوده را متراکم‌تر کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از احمد رضا رادان، جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرده است که در 2 تا 3 سال آینده موضوع مواد فروشی خرد و معتادانه به گفته او ولگرد در ایران به پایان می‌رسد. آقای رادان که ریاست مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی را به عهده دارد، گفته است رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار مناسب است و در 2-3 سال آینده می‌توانیم موضوع مواد فروشی خرد و معتادانه ولگرد را در سطح جامعه به پایان برسانیم. پس سازمان ثبت احوال کشور بار دیگر آماری از ثبت واقعی طلاق منتشر کرده است. بنابر گزارش این سازمان، 21700 واقعی طلاق از اول فروردین ماه امسال تا 31 اردیبهشت ماه، یعنی تنها در 2 ماهه اول سال، در پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیتی ایران ثبت شده. بیشتر طلاق‌ها مربوط به جامعه شهری است و استان‌های خراسان، رضوی و تهران و پس از آنها خوزستان بیشترین آمار طلاق را به نام خود ثبت کردند. قم، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد کمترین طلاق را در پایگاه‌های اطلاعاتی جمعیتی به نام خود به ثبت رساندند. اگر قرار باشد اسمی روی این داستان بگذاریم، شاید مثلا بگوییم کشته شدگان عشق. زنی کشته می شود چون عاشق مردی است که رسماً و بنابر قانون با او ازدواج کرده و حاصل عشقش را هم در شکم دارد. مردی عاشق زنی است که به جرم عشق و انتخاب مرگی فجیع پایانش بوده و همزمان مرد قاتل زن دیگری است که همسر پیشین او بوده. شاید هم باید اسم داستان عشق‌های خونین باشد. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در پاکستان اما ترجیح می‌دهند اسم داستان به همان خشونت اتفاقی باشد که اغلب در پاکستان می‌افتد. نقض مستمر و بی‌نظارت و گاه وحشیانه حقوق زنان، سنگسار کردن جان و روان و پیکر و هویت آنها حتی در برابر ساختمان دادگاه، جایی که زن برای دادخواهی به قانون پناه آورده است. فرزانه پروین فقط 25 سال داشت، با بچه‌ای در شکمش و وعده آینده‌ای که می‌خواست به قیمت سرپیچی از قوانین مردسالار اجتماعی و خانوادگی آن را بسازد. ده ها مرد در برابر دادگاه شهر لاهور فرزانه را محاصره کردند. بعضی از مردان اعضای خانواده‌اش بودند. جرم فرزانه از نگاه آنها ازدواج بدون اجازه خانواده‌اش بود. زن به دادگاه آمده بود تا بگوید با میل و اراده خودش با مردی که دوستش می‌داشته ازدواج کرده، اما او هرگز فرصت حضور در دادگاه و اعلام این موضع را پیدا نکرد. مردان به زن باردار 25 ساله حمله کردند و وقتی زن تلاش کرد فرار کند و جانش را نجات دهد، تنش را بر زمین کشیدند و با سنگ بر سرش کوبیدند. سنگ، سنگ، سنگ و مرگ بر اثر سنگسار. زن در برابر دادگاه و قانون و چشمان مردم و پلیس در پیاده رو جان داد. این صدای محمد اقبال است، همسر خانم فرزانه پروین، در گفتگو با رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد. محمد اقبال به پرسش‌های خبرنگار پاسخ می‌دهد و روز واقعه را توصیف می‌کند.
آنها 30-40 نفر بودند. به زنم حمله کردند و 6 نفرشان او را می‌زدند. واقعاً او را به قصد مرگ می‌زدند. با سنگ و آجر به سرش می‌کوبیدند و او همانجا جان داد. ما گریه می‌کردیم، التماس می‌کردیم و از پلیس کمک می‌خواستیم، اما پلیس فقط نظاره‌گر بود و هیچ اقدامی برای کمک نکرد. پلیس اونجا بود. در 5 یا 6 قدمی ما ایستاده بودند و تماشا میکنند. حالا من از دولت میخواهم که عدالت را برقرار کند.
پلیس پاکستان میگوید در پی یافتن مردانی است که زن باردار را کشتند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این سنگسار در برابر چشم آبران و در مقابل دادگاه لاهور را کاملا غیر قابل قبول دانسته و دستور بررسی سریع صادر کرده است. آقای نواز شریف از سروزیر ایالت پنجاب خواسته است تا در اسرع وقت به این قضیه رسیدگی کند. لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان است. اما رسیدگی فوری به سنگسار فرزانه پروین تنها رسیدگی فوری به یکی از قصه های سنگینی است که هر سال در پاکستان اتفاق می افتد. خبرنگاران مستقل از پاکستان گزارش می دهند که سالانه صدها قتل موسوم به ناموسی یا شرافتی در این کشور اتفاق می افتد و قربانیان عمدتاً زنان هستند. قتل هایی که البته به رغم پسوند شرافتی که دارند، به گفته ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر، هیچ شرافتی در آنها نمی توان یافت. خانم پیلای از دولت پاکستان خواسته است اقدامات فوری و قوی برای پایان دادن به قتل های ناموسی انجام دهد. او گفته است در کشتن یک زن به این شیوه کوچکترین نشانه ای از شرافت نیست. اینها اما همه حرف است. واقعیت جایی بیرون از این اظهار نظرها همچنان ادامه دارد و تنها در سال گذشته میلادی 869 زن در پاکستان قربانی قتل‌های ناموسی شدند، یعنی روزی تقریبا بیش از 2 نفر. و این آمار در حالی ارائه می‌شود که خبرنگاران می‌گویند آمار رسمی با آمار واقعی فاصله قابل توجهی دارد. خاور ممتاز رئیس کمیسیون بین‌المللی حقوق زنان است. او در گفتگو با خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد از راه های در روی قانونی میگوید.
متاسفانه در قانون خلل وجود دارد. بیشتر خانواده ها در چنین مواردی قاتل یا قاتلان را میبخشند، یعنی یک توافق دو طرفه میکنند و تمام. البته بر اساس بند 311 همین قانون این قاتلان ممکن است مجازات هم بشوند، ولی خب این اتفاقی است که اغلب نمیافتد. به همین دلیل هم ما داریم تلاش میکنیم که این قانون را به شکلی تغییر دهیم که بر اساس آن توافق طرفین برای فرار قاتل از مجازات کافی نباشد.
پاکستان را اغلب جامعه مذهبی دانستند. حکومت رسمی جمهوری اسلامی است و 98% جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. آیا این اسلام و قوانین ریشه دار در آن است که چنین اتفاقهایی را دامن می‌زند؟ محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، پاسخش منفی است.
نهایتاً کسانی که تصور میکنن که یا رأی دینیشون بر این هست که این دختر خلاف شرع عمل کرده، حکمش مطلقاً اولا این نیست، حتی اگر بخواد دادگاه اسلامی اجراش بکنه، و برفرض اگر این بود که نیست، این حکم رو اشخاص حتی اجرا کردنشون نداشتن. در نتیجه ماجرا یک تعصب قبیله‌ای و قومی هست. تکلیف نظر دین در این باره کاملا روشنه.
از سوی دیگر سنت‌ها هم ریشه‌های محکمی در جامعه پاکستان دارند. ازدواج‌های از پیش تعیین شده در پاکستان رایج است و ازدواج برخلاف رضایت خانواده برای بسیار از خانواده‌ها که هنوز سنتی باقی مانده‌اند قابل سرزنش. در مواردی مثل مورد فرزانه پروین، پدر او به عنوان قاتل اصلی خود را تسلیم پلیس می‌کند و می‌گوید تنها کاری که کرده دفاع از حرمت، شرف و ناموسش بوده است. سعید پیوندی، جامعه‌شناس، از تضادهای سنت و مدرنیته در غیاب نهادهای ناظر و قانون میگوید.
گروه‌های جدید جامعه به خصوص طبقات متوسط شهری یا گروه‌های مدرن شده جامعه خواستار رفتن به سوی جامعه مدرنی هستند که درش فرد دارای خودمختاری است، دارای آزادی و امکان تصمیم گیری در مورد زندگیش است. این در مورد زنها خیلی بیشتر صدق میکنه و این مقاومت جامعه سنتی در جایی که نهادهای رسمی و قانون به درستی عمل نکنن خب میتونه نتایج فاجعه آوری داشته باشه، همونجوری که در خیلی از کشورهای اسلامی به خصوص در پاکستان برای مثال در جای دیگه ما شاهدش هستیم.
فرزانه پروین روز چهارشنبه به خاک سپرده شد. سرش بر اثر ضربه های پی در پی و بیرحمانی سنگ و آجر خرد شده بود و شکمش مرده ای را حمل می کرد. در این بعد از ظهر جمعه هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. سپاسگزارم از شما. من فهیمه خضرهیتری هستم. با شما خداحافظی میکنم در پایان این برنامه. تا جمعه دیگر و برنامه جامعه دیگر، خدا نگهدار.